توی اون یکی دفتره،
تو اون یکی دفتره.
بله.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه موضوع این برنامه بسیار میتونه جذاب باشه، از این جهت که آقای استاد احمد به ما بگن که انسان‌های نخستین آیا دفتر کاری داشتن یا اگر نداشتن، جرقه ایجاد اولین دفتر کار چگونه در ذهن بشر زده شد.
ببینید، اولا انسان‌های نخستین دفتر غار داشتن. دفتر غار می‌زدن که یه غار و قاصبی را بندازن و اونجا غار و قصب می‌کردن و به خاطر همین پولدار می‌شدن. و خب بالاخره کار باید کرد دیگه. اونا چون غارنشین بودن هم کار نداشتن، هم غار داشتن، دفتر غار داشتن، غار قاصبی را می‌انداختن،
کارشناس امور داشتن.
کارشناس که به خود من الان من موندم، من آخرین نسل، آخرین نسل انسان‌های نخستینم. جمله عجیبی بود که من کارشناسم همچنان. و اینکه خب از همونجا فهمیدن که میشه یه دفتری داشت که اونجا توش کار کرد. بعد کم کم دیدن اونجا میشه تفریح هم کرد. بعد بعضی اصلا الکی دفتر زدن که بشنن دوره هم اونجا، مثلا رفیقا میشینه، مثلا این زنگ میزنه دوستا و اینا هم میان و میشینن اونجا با هم دیگه میگن و میخندن، تخمه میشکنن و فوتبال نگاه میکنن. یعنی یه پولی به جای این که توش در بیاد، یه پولی توش در میره.
اینا همش اون موقع بوده؟
نه دیگه، گفتم دیگه رسیدیم به الان. نه من یه جوری زیرپوستی شما رو آوردم توی امروز که خودتون متوجه نشد.
ولی خب خیلی برای دیگران جذابه که بدونن انسان‌های نخستین از این تفریحات اینجوریشون چجوری بوده.
این تفریحاتشون رو میرفتن واقعا بیرون، میرفتن استادیوم فوتبالشون رو میدیدن،
فوتبال همچنان بوده،
زمین گلف، گلفشون رو بازی میکردن.
بله.
و کار ولی فقط توی دفتر غارشون بوده.
سلام، من 27 سالمه. به نظر شما دفتر کار بیشتر محل کار یا دور همی؟
خب اسمش دفتر کار، قطعا دفتر کاره.
اگه دفتر مهران مدیری باشه دفتر دور همیه.
بله، بستگی داره کار چی باشه. بعضی کارش اونجوریه بعد دور همی باشه که خب دور همیه، بعضی کارش اونجور دیگه ایه.
سلام، من 30 سالمه. خواستم ببینم آداب کار توی یه دفتر کار چیه.
حالا این موضوع کل برنامه ماست. حالا همراه
حالا حرفا داریم.
بله حرفا داریم، ولی خب دفتر کار باید دفتری باشه که توش کار بیشتر انجام میشه.
اینه مثل عدب هر کار دیگه. آداب دارد.
سلام، من 24 سالمه. میخواستم بپرسم که چرا مدیرای الان انقدر علاقه دارن که هی دکوراسیونه اتاق کارشون و دفتر کارشون تغییر میدن.
با از قدیم یه شعری بود، شعر که نبود. چی به من میگه؟ آفتاب لگن هفت است، شامونهار هیچ.
نه نه نه، شما
ولی شامونهار چی؟
شما دارین سیاه نمایی میکنید.
اینجوری ببین حالت زر. آفتاب لگن هفت است ولی شامونهار هیچ.
با تشکر از گروه موزیک برنامه که همراهی کردن.
درست.
خیر، مدیران این دوره زمان خیلی با سلیقه‌ان. چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنی؟
خب چرا یه بار سلیقه‌شون اعمال نمی‌کنن؟ چرا 6 ماه بار هی خوش سلیقه‌ای به خرج میدن؟
به این میگن تنوع. سامانه پیامگیر ما 3881 منتظر دریافت پیامه شما هستیم. داریم راجع به دفتر کار صحبت میکنیم و شرایط اونجا. نادر بهرام گفته که من 2 سالی که با 3 تا از برادرام یه دفتر کار زدیم، خیلی هم خوب کار میکنیم. اینجوری هم نیست که شغلمون یکی باشه. یکیمون تجهیزات پزشکی میفروشه، یکیمون لوازم صوتی تصویری تعمیر میکنه، 2 تامون هم مشاوره تحصیلی میدیم. مهران کوشا هم گفته یه فیلمی بود به نام بیپولی یه دفتر کار زده بودن که در واقع دفتر بیکاران بود. هر کی بیکار میشد میرفت اونجا که خانواده‌اش متوجه نشن بیکار شده. اینم به هر حال یه ایده است. دست کم برای فیلمسازی ایده خوبی بود.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
در دفتر کار خیشتن رفتم دوش، دیدم شده جای عنکبوت و کک و موش.
دفتر خودتون؟ آره سمپاشی کنین.
بله. گفتم که ببینم دو سه تا زونکن را. هی با هیجان با خودم گفتم کوش.
آها،
پیدا نمیشد. این دفتر کار است و یا انباری است؟ این گونه گرفته است خاک را در آغوش.
آغوش؟
آغوش. این گونه گرفته خاک را در آغوش. این گونه اگر طی بشود
حرفی
مزرورم.
نیست.
حرفی نیستم، مزرورم.
بله،
ضرر میکنم. این گونه اگر طی بشود مزرورم. اینقدر ضرر کردم و این هم روش. البته
افقهای جدیدی از ادبیات فارسی رو شما شنوندگان.
من دو تا توصیه دارم خدمتتون.
یکی هر جلسه ببینید مزرور گفتی؟
مزرور.
مزرور.
و یکی اینکه حتما از پنجره دوجداره استفاده کنین که خاک نشیره توی دفترتون.
بله.
یکی اینکه سمپاشی کنین.
دست شما درد نکنه. کارم بکنیم اونجا.
حالا اونا موارد بعدیه، ولی حداقل این دو تا رو بکنین که اونجا تردد می‌کنین مریض نشید.
بعد سمپاتی.
سمپاتی کنم اونجا رو.
با کارت.
حسم به پاتم به اطراف دفتر کار.
درباره دفتر کار و به نوعی محل کار داریم صحبت میکنیم.
آفیس.
آفیس نگید این حرف.
آخه خیلی هم میگم آدرس من که آفیس بنده تو خیابون فلان.
بعد خب خیلی اشتباه میکنن. دلیل نمیشه.
من یه بار رفتم آفیس یکی از بچه‌ها اکسل نداشت.
بله.
مسئله اینجاست که یه آدابی داره طبعا استفاده کردن از محل کار. اولینش اینه که دفتر کار باید در یک ساختمان اداری باشه. متاسفانه بعضی هستن که یه واحد آپارتمانی مسکونی یه جایی دارن، میگن که خب ما نیاز به یک محل کار داریم، چیکار کنیم؟ اونجا خالی افتاده، بریم اونجا رو دفتر کار کنیم.
هیچ دیگه. هی تپ 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 مردم برن بالا بیان پایین.
آره. ساکنین اونجا رو ذله میکنن.
ذله
نکنیم کسی با
مگه
چجوری؟
دیگه اونجوری زله کنن.
نه اصلا زله نکنیم دیگه، چه کاریه.
آها زله نکنیم.
زله نکنیم.
اونجا رو بفروشین، بریم یه هوا کوچیکتر توی ساختمون تجاری دفتر کار بخریم.
البته خب ساختمون اداری تجاری گرونه.
درک میکنیم.
البته اونجا هم یه مشکل داره، شبا هم میخوان همونجا بخوابن، اون وقت یه جور دیگه ازیاد میکنن.
این برمیگرده به نکته دوم. محل کار محل کاره.
خب
محل خواب محل خوابه. محل کار و خواب قرار نیست یکی باشه.
اینم حرفیه.
یه شب حالا من درک میکنم
نشده دیوختون
شده مثلا خونه راتون نمیده خوابونتون، حالا اون یه شب
من درکتون میکنم،
یه پتو سفری داشته باشین اونجا رو مبل یه شب بخوابیم، اون انگار
هر شب رو خونه بخوابیم.
خب مثلا اگه برین خونه مجبورتون میکنه رو لوستر بخوابیم، اگه شرایطتون واقعا این شکلیه.
باز خیلی خوبه، بعضی وقتا آدم مجبور کنه آدم زیر لوستر بخوابه. بالاخره خب از لحاظ
ایرانم زلزله خیز. پس نکته اول چی شد؟ این که مکانش درست باشه، در یک ساختمان اداری تجاری باشه. نکته دوم این که محل کار باشه.
نخوابین اونجا.
آره خواب استعاره است.
چه خواب شب چه خواب هنگام کار.
با اون که
کار را بندازه.
کار بکنیم. حالا درسته ممکنه بگین دفتر خودمه، میخوام اصلا کار نکنم، ضرر کنم.
ولی اینم رسمش نیست.
ولی رسمش این نیست. اتفاقا راه و رسم کاسبی انگار داره ور میفته. من مثلا یه مشکلی چند وقت پیش داشتم. ساعتم پینش در رفته بود.
پینش؟
آره یه ذره زحمت داشت.
این بلکه که چیز درست میکنه.
بعد پینش خودت رو عوض کنی.
اینجا رفتم میگفتن زحمتش زیاده، ما انجام نمیدیم. قدیم کار رو هوا میدوزیدن، میقاپیدن. حالا
دوزیدن. اگه زحمت نداشت که خودم اینجوری نبودم که اونو میدادم جا.
خب موضوع اینجاست که انگار یه ذره راه و رسم کاسبی هم عوض شده، من نمیدونم چرا این شکلی. حالا به هر تقدیر
یه بنده خدایی میگفت مردم دنبال کلوفتی نون میگردن و نازکی کار.
آفرین آفرین،
یه آدم دانایی گفته بود اینو.
کجا پیدا میشه؟
نمیدونم دیگه، اینا هم دارن ور میافتن.
نازک کاری که من میدونم تو معمار بندایی و اینا هست.
نه کلوفت نونی هم دارن یا نه؟
خیلی نونی کلوفت نه.
درست.
ما تازه نونی کلوفت هم بده که
همین نونی حجمی رو منظورش بود.
ها باگت.
حالا کجای کار بودی؟ مسئله اینجاست که لطفاً در رفت و آمدهاتون به محل کارتون هوای همسایه‌هاتون هم داشته باشین.
بله. زلشون نکنید.
زلشون نکنید. شما اینجا
اسیر و عبیر میگن.
بله بله. شما اینجا مطب دندون پزشکی دارین. با اون فرزر که روشن میکنین صدا به صدا نمیرسه. حالا منشیای منو دستگیرم، اونا قه قه بلند بخندن، اینجا کسی اذیت نمیشه چون صدا زیاده. دفتر بغلیتون اونجا روانشناس داره مشاوره میده، اونجا اومده بنده خدا اشک و آه داره گریه میکنه، تخلیه روانی داره اتفاق میافته. شما اونجا قه قه میخندی صدا
روح طرف.
نه متر کارش نمیشه که
میگه فرز
فرز بعد
نه فرز. میگم به خود مشاوره داره الان مثلا روح طرفو چرخ میکنه، بعد میخواد عصب کشی یا عصب کشی کنه، روت کانال کنه،
بهش میگن درمان ریشه. و خلاصه این که هوای همدیگر داشته باشیم توی محیط اداری. درسته که بگیم حالا مسکونی نیست و رفت آمد و اینا، خیلی شلوغ پلوغش نکنیم. من از شما تشکر میکنم، میریم برمیگردیم بازم در این باره با هم صحبت ها داریم.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
ما جمعی از همسایگان این واحد مسکونی طی این بیانیه که بر برد لابی ساختمان نصب میکنیم، حالا بخونم بعد میرم نصب میکنم، مراتب خستگی و تشویش بیش از پیش خیش را با دل ریش اعلام میدارد. همگان میدانند که این ساختمان چیه؟ کاربرد مسکونیه. خب قرار است آدمیان در این عمارت سکنا گزیده و آسودگی داشته باشند، اما یکی از واحدهای این ساختمان که حالا نمیگم کیه، کاربریش را از مسکونی زده تجاری. فکر کرده ما نمیفهمیم و مایه سلب آسایش دیگر ساکنان بوده است. با توجه به مراتب مذکور از مسئولان تقاضا دارد همان گونه که با احداث انبوه واحدهای مسکونی باعث خانه‌دار شدن شهروندان گشتیده اید، واحدهای تجاری نیز تأسیس نموده تا شهروندان بتوانند دفتر کار زدند. زیاده ارزی نیست، ضمناً جلسه ساختمون امشب این واحد 12.
خب از در واقع تعامل ساکنین یک واحد اداری و تجاری با همسایه‌هاشون گفتیم، ولی داخل هم باید روابط خوبی باشه.
یعنی چی؟
یعنی این که اگر که شما توی یه مجموعه دارین کار میکنید، مثلا 10 نفر توی واحد اداری هستن توی دفتر کاری
با هم دفتر زدین،
حالا یا ممکنه یه نفر دفتر زده بقیه برای اون کار میکنن، یا ممکنه با هم شریک باشن،
برای اون همکاری،
یا ممکنه یه نفر دفتر زده باشه بقیه هم دارن برای اون میزنن.
بله. سعی کنیم که روابط خوبی باشه، دوستانه باشه، توی محیط کوچیک هر روز چشم تو چشم هم دیگه ایم.
بله.
اذیت نشه.
از زن و بچه آدم بیشتر همکارش رو میبینه.
بله. مثلا دارم عرض میکنم، خدای نکرده اگه در اون جمع یه نفر سیگار میکشه، اون یه جای این سیگار بره بیرون بکشه.
اصلا نکشه
حالا ممکنه بگه خودم به خودم مربوطم میخوام بکشم.
خب بله،
ما میگیم بازم اگه میشه نکش، ولی اگه میکشی برو بیرون بکش.
اول میگیم نکش، دوم میگیم نکش، سوم هم میگیم نکش، ولی چهارم والا برو بیرون،
برو بیرون بکش. ها یه نکته دیگه هم که وجود داره، خواهش میکنم موقعی که بازیای فوتبال حساس هست حتما دوره هم ببینین، اتفاقا نمیخوام بگم نبینین،
کارا رو زمین
اونقدر مزه میده، نمیدونم تجربه کردی یا نه تو محیط کار فوتبال دیدی.
بعدو بیرا میگم به هم،
خب بعدو بیرا نگیم بیا
مثلا ما بریم بشیم تو خونه مثلا ببینیم بعد. آها خود کسایی که اونجا نشستن.
آره دیگه آره.
نه بازیای داخلی رو خب میخواین نبینیم، باشگاهی رو که چرا،
خب بعدو بیرا نگیم، خب
باز کن باز خارجی رو ببینیم.
خب بازی خارجی شبه،
شب ابدا خب بمونین فوتبال ببینین، ولی اونم یه اشکال داره. مثلا شما فکر کن مثلا بازی ایران آرژانتین رو مثلا ما داشتیم می‌دیدیم همون دفعه پیش جام جهانی،
حالا هی هم یادمون
بعد بیاد. یه همکار آرژانتینی هم یه امیدی اونجا داریم،
بله
اونجا که مسی مثلا میزنه همه اونو پا میزنه میشه کتک بزنه اون همکار آرژانتینی.
چرا این خطرات هم متوجه شد
من سوال اون همکار آرژانتینی شما چیکار می‌کرد؟
بچه‌ها میدون آرژانتین بود دیگه.
آها اینجوری آرژانتینی بود،
زدیمش ولی
کار بعدی کردین آقا، نزدیم هموطن خودمونه. و یه بحث دیگه
این همه میدون میرفت یه جه دیگه،
این همه چی؟
این همه میدون میرفت ونک زندگی میکرد. بله البته اونم سر بازی ایران ونک ممکن بود ناراحت
کشم. ایران ونک؟
حالا ممکنه دیگه وقتی آرژانتین داریم.
راست میگی.
من میخوام یه چیز دیگه هم بگم.
چی؟
این روابط تجاری و شراکتی و اینا. میدونی مثلا دارم میگم من 50% پولو گذاشتم. آی سنوبری مثلا 30% گذاشته. مهدی استاد احمد 20% گذاشته.
من دیگه هر کی در حد خودش.
بچه پول داره اون توی خب.
مثال زدم.
آها چطور اینجوری مثال زدی؟ یه جوری مثال نزدی من 50% بزنم.
اصلا سنوبری 50 گذاشته، مهدی 30، من 20.
باش بازم هر کی در حد خودش باش.
آره. اینجوری پول گذاشتیم تو دیگه رئیس بازی نباید در بیاری دیگه.
50% مال
من نکن، این پول بیشتر گذاشتیم
رئیس بازی در نمیاد. نشده هنوز که
یه درصد بهم میدی؟
نه
از من پرس شما می نه
بگو نه این همینجوری که داره به منظور میگه تو 10% بالاتر از منی به تو هم زور میگه اون وقت.
راست میگی. نه
ببین این آدما در تعامل با هم دیگه چرا مشکل میشن؟
خب چیکار کنه؟
پول گذاشتی سهم، میخوام بگم سهم و لرس، سهم تجارتتون مشخصه، اینجا دیگه واسه ما دیگه آقا بازی در نیار.
خب چی بازی در بیارم؟
رفیق بازی.
رفیق بازی هم نه، تو کار رفیق، کار کار رفاقت
باشه، ولی رئیس هم نداریم دیگه. گفت چی؟ آقای شکیبایی خدا بیامرزدش.
گفت رئیس باش ولی ریاست نکن.
مرد باش، رئیس باش ولی ریاست نکن.
خب بس شرکت نمیمونه بی صاحب اینجا، هیچ کاریش انجام نشه بدونه رئیس.
اینو
الان نامه اداری میاد کی بعد امضا کنه؟
اینو بیژن بیرنگ ننوشته بود.
یه کاری بکنیم، شما مرد باش.
خب
آقای محمدی شما رئیس باش.
خب
من ریاست میکنم.
نه دیگه گفت مرد باش رئیس باش ولی ریاست نکن.
خب دیگه من مرد نیستم، رئیسم نیستم.
پس ریاست میکنی.
آره دیگه.
خب بازم رسیدیم به بخش پیامکی برنامه. مسعود کمالی برامون نوشته بعضیا از بس پول دارن باباشون براشون یه دفتر کار میخره و اینا از صبح تا شب میرن اونجا میشینن با رفقاشون پلی استیشن بازی میکنن. دوست و آشنا و فامیل و اینا هم نمیگن بچهای فلانی بیکارن. آخه چه خوب و شیک و لطیف. صابر یاری هم گفته شما که الان 20 دقیقه است دارین میگین دفتر کار دفتر کار، از اجاره ها خبر دارین؟ خواستم اگه خبر دارین راهنمایی میکنم. دوستان عزیز این برنامه راهکارم داره به پایان خودش نزدیک میشه. یه 20 خورده ای دقیقه ای راجع به چی صحبت کردیم؟ دفتر کار.
یه پیامکی اومده بود گفتن درباره اجاره، یه چند ثانیه
خبر دارید
من صحبت کنم. اجاره خب بالاست،
بله وقتی میشه تجاری انجام درآمد داری.
همه هم قرار نیست در نقاط خیلی خوب شهر دفتر داشته باشن و دفترشون میز و صندلی آنچنانی و سیستم مثلا کامپیوتری اینچنینی یا مثلا فلان اینا داشته باشه.
بله
من میگم که آدم اگه واقعا نیازمنده اینه که یه جایی برای اول بیاد نیاز سنجی بکنیم. خیلی از ما بدون دفترم میتونیم کار کنیم.
آخه کلاس داره برای بعضی.
همین رو میگم، کلاس شو ولش کن. اگه نه نیازمنده اینه که دفتر داشته باشیم، یه جایی که توانمون میرسه این کارو بکنیم. بعد خیلی از ما آبدارچی نیاز نداریم.
یا منشی نیاز نداریم. کارمون سبک خودمون کار خودمون رو میکنیم.
یعنی یه دفتر اجاره کرده جای خوب. حقوق منشی میده، حقوق آبدارچی هم میده،
حقوق نامرسان ارسال مراسلات میگه.
حالا آبدار
سال میگه چرا من پول کم آوردم،
آبدارچی و اینا رو نمیدونم، ولی یک چیزی که هست که یک دفتر کار لازم داره که حتما تو نقاط مرتفع شهر باشه، میدونم از این شیشه بزرگا داشته باشه که به شهر مشرف باشه. هر وقت هر کدوم کارمندا میان اونجا که حرف زیادی بزنن، شما رو تو میکنی به عنوان رئیس، رو تو میکنی به سمت شهر، بعد میگی که ببین جوون، تو این شهر خیلی ها هستن که
آره
اینجوری مثلا حسرت
زیاد می‌بینی،
آره حسرت یه لحظه از روزهای کاری تو رو می‌خورن،
اون تر رو می‌بینی که اینجا معلوم نیست من از اینجا شروع کردم،
بعدم میگه اون بیرون هیچ خبری نیست. البته یکی از دوستان من نتونسته بود یه همچین جایی این کارو بکنه،
خب
رفته بود یه جایی خب که اصلا مرتفع هم نبود، از نقاطی بودش که پایین‌تر اونجا که شهر دیگه نبود، میتونست بگه تو این بیابون خیلی هست که خب نبودن، واقعا دروغ که نمیگن رئیسای شرکت ها. یه عکس شهر چسبونده بود به دیوار، وقتی کارمندا می اومدن میرفت روشو میکرد به عکس پشت کاپ، میگفت ببین جوون تو این شهر.
آها کماکان دیالوگا رو میگفت،
دیالوگا رو میگفت، شرکت بانمکی بود، هر کی اونجا کار میکرد یه طوری بمشین آدم بامزه ای بود.
من میخوام یه چیز دیگه هم بگم،
دوست داشتم من اونجا.
ما حالا میگیم که جیب خودتون رو نگاه بکنین، شرایط کاریتون رو نگاه بکنین، بعد برین سراغ این کارا، ولی به بعضی هم باید گفت که در خودتون ببینید،
بله
ببینید که از شما کار برمیاد،
وگرنه همون تو خونه نشستی بیکار بهتره.
نه منظورم اینه که حتی اگه شما داری برای یک کسی کار میکنی،
آها،
وقت آزاد زیاد داری، مثلا پاره وقتی میتونی با 4 تا مهندس دیگه، با 4 تا طراح،
من خودم یه آدم پاره وقتم،
یه دفتری بزنی. الان کارت پاره وقت شما؟
بله دیگه، به هر حال
بیا صبح با هم دیگه شرکت بزنیم.
منم هستم، منم شرکت چی بزنیم؟
نمیدونم، ولی یه چیزی گفتم
صبح با هم بریم شرکت بزنیم.
آره
یا این که نه، یه شرکت بزنیم صبح بریم اونجا کار کنیم.
این دوباره خلاصه که ایشالا کارتون رونق داشته باشه.
ما گفتیم که پول منشی آبدارچی رو بی خود ندیم، ولی اگه وضعتون خوب و شرکتتون میچرخه چه بهتر. 4
تا منشی بگیرید، 2 نفر بگیرید اونجا، فقط تلفناتون رو جواب بدید،
اشتغال بکنید، خیلی هم خوبه.
بله درود بر شما.
یکی هم بیارین اونجا به جای خودتون به کارمندا بگه ببین جوون تو این شهر. یه پولی هم به اون بدین، اگه دارین خوبه، اگه ندارین بده. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
در یکی دو سال گذشته علی‌رغم هشدارهای رادیو جوان، عده‌ای شیاد و کلاهبردار با روش‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کرده و از کارت‌های بانکی آنها مبلغ زیادی سرقت نمودند.
اگر کسی با تلفن، پیامک یا هر وسیله ارتباطی به شما گفت در فلان برنامه رادیو جوان برنده شدیم و برای دریافت مبلغ جایزتون باید شماره کارت، رمز اول و دوم یا هر رمز دیگتون رو در اختیار اون شخص قرار بدین، هرگز حرفشو باور نکنید.
از طریق شبکه رادیو جوان من تماس گرفتن، ظاهرا مصاحبه بود با دکتر داشتن، گفتن که ظاهرا من نفر پنجم برنده
قرعه‌کشی ادوات عالی. سلام، خسته نباشید. شما با ما تماس گرفتید برای جایزه همراه اول 5 میلیون تومان، ولی شما تماستون با ما قطع شد. ما بعد حالا چیکار کنیم؟
گاهی به شما میگن برید جلوی باجه بانک یا خودپرداز. این دفعه اصلا حرفشون رو باور نکنید.
مراقب باشین. بعضی مواقع احتمال داره با پخش صدای استودیو یا تقلید صدای یه گوینده و مجری شما رو فریب بدن.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوم پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
یادتون نره رادیو جوان هر نوع پول و جایزه رو به صورت حضوری پرداخت میکنه.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
شبکه رادیویی جوان همراه و همدل شما.
به نام خدای توانا و با سلام به شما در دوستان عزیز، سومین قسمت از رمان در واپسین دقیقه اثر رونالد گلاسر را تقدیم حضورتان می‌کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همدل و همراه ما باشید. در قسمت‌های قبل از زبان رونالد گلاسر شنیدید که من و دوستم جو انترن بودیم و در بخش اطفال بیمارستان تحت نظر دکتر مک میلان کار می‌کردیم. یک شب کودکی بیمار به نام مری را به بیمارستان آوردند که احتمال مردنش بیش از زنده ماندنش بود. بیماری این کودک به قدری حاد بود که موضوع اصلی بیمارستان شد، به طوری که هر کس به سهم خود کارهای مربوط به مداوای مری را انجام می‌داد. از طرف دیگر آقا و خانم بکام یعنی پدر و مادر مری هیچ امیدی به زنده ماندن فرزندشان نداشتند و تنها به این علت مری را به بیمارستان آورده بودند که به راحتی بمیرد. من از شنیدن این خبر و نیز وقایع دیگر نگران بودم که پرستار نوبت شب اطلاع داد مری دچار تشنج شده. پس من و دکتر مکمیلان به طرف اتاق مری رفتیم. اکنون دنباله داستان را بشنوید. چراغ‌های بزرگ بالای سر مری روشن بود. پرده‌ای که معمولاً تخت را از بقیه قسمت‌ها جدا می‌کرد کنار زده شده بود. همه ما به بدن نحیف و لرزان مری نگاه می‌کردیم. چشم‌هایش با لرزش مشهودی گشادتر به نظر می‌رسید. از شدت درد استخوان پاهایش را به طرف جلو فشار می‌داد، طوری که بدنش قوس برداشته، گویی که ستون فقراتش در حال شکستن بود. از دهانش کف بیرون می‌آمد. دانک فریادی کشید و از حال رفت. دکتر مکمیلان یک آمپول کوچک مسکن برداشت و در سرنگ ریخت تا در رگ مری تزریق کند. در حالی که حدود یک چهارم محلول در رگ او تزریق می شد، احساس کردم که بدن مری منقبض می شود. مجبور شدم کمی محکم تر بازوی او را بگیرم تا تمام محلول درون رگ او فرو رود. مجدداً دچار تشنج شد.
تقریباً 60 میلی گرم تزریق کردم. ببین رونالد، بازم از هوش رفت. بناچار باید به اون یه مسکن قوی که مخصوص تشنج تزریق کنیم.
نه، حالا دیگه آروم گرفته. خانم دکتر
بهتره همین حالا آب نخای اونو بگیریم.
مطمئنی؟ به نظرم حالش چندان مساعد نیست.
میدونی چقدر مسکن به اون تزریق کردم؟ نصف این مقدار میتونه یه اسب سرکش رو تقریبا رام کنه.
کاملا حق با شماست.
خب خانم پرستار باربارا، لطفاً سرنگ و پنبه های آغشته به الکل و در سطل زباله بریز و شما هم رونالد به آزمایشگاه برو و این لکه خون رو بررسی کن.
بله خانم دکتر، اطاعت میشه. طرف آزمایشگاه برام افتادم. تکنسیان مخصوص ساعت شب در آزمایشگاه نبود. لکه خون را روی اسلاید گذاشتم و به زیر عدسی بردم. توانستم دانه های رنگی را از مقداری گرد و غبار که با آنها چسبیده بودند جدا کنم. اما اثری از باکتری دیده نمی شد. با سرعت همه ی سلایدها را بازبینی کردم، اما باز